بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیات شریفه فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق رسیدیم. در رابطه با جزئیات این آیات تقریبا اکثرش رو سابقا صحبت کردیم، در رابطه با حقیقت قسم مفصل مطلب هایی که به ذهنی رسیده گفتیم و همچنین انواع و اقسام قسم ها و مقسمون علیه هایی که در قرآن وجود داره بهش اشاره کردیم، در جاهای دیگه‌ای که وجود داشته. و در رابطه با تعبیر لا اقسمو که تعبیر عدم قسمه، لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم، در آیه سوره بلد لا اقسمو بهذا البلد اونجا به طور مفصل احتمالاتی که درش مطرحه رو گفتیم. گفتیم که بعضی ها گفتن این لالای زائده است، بعضی گفتند که این مقسمون علی همین لاست، یعنی لا نه قسم میخورم که نه، که به همین نه قبلش قسم میخوره. اگر اینو بگیم در ما نحن فی اینجوری میشه که مشرکین انهو زنن لن یهور، او قصد فکر میکرد بر نمیگرده، بلا ان ربهو کان بهی بصیرا، فلا نه این حرفایی که میگه نه قسم میخوریم که این گونه نیست. یه احتمال سوم این بود که اصلا بگیم این لا اقسمو نیست، لا اقسموه، آرام آرام این لا اقسمو اشباع شده، لا اقسمو شده. بعد های نکته هم اشاره کردم که برخی از محققین معاصر قرآن اینجا میگن که تو نسخی هست که اصلا این الف علامت فتح هست، من بخوام اضافه بکنم مثل انا، عرب انا رو که میخواد با انا فرق بذاره یه دونه الف بذاره و الا باید میشد انا، انا نمیدیم، نمیگیم ما، میگیم انا، اما ا رو به جاش الف میذاره، چطور او رو او رو واو میذارن، ا رو میخوان یه جاهایی تو رسم الخط های قدیم بنویسن، این رسم الخط رو با حرکت الف نشون میدادن. این هم یه احتمال. اینجا پس هست لا اقسمو نه لا اقسمو. نکته ای که فقط وجود داره این خیلی خلاف قرائت‌های سینه به سینه است که در اعراب بوده، چون قرائت قرآن دوره ترک نداشته، یعنی در طول تاریخ همین گونه سینه به سینه افراد این قرائت ها رو بر هم میخوندن، پیش هم مشق میکردن، پیش هم یاد میگرفتن. این که لاقسمو بوده بعد لاقسمو نوشته شده و این در حقیقت باید لا خونده بشه لا خونده نشه، این خیلی بعیده که ما یه همچین احتمالی رو بتونیم بدیم و بگیم در تمام این لاقسموهایی که تو قرآن بوده از زمانها رفته یادها رفته. با توجه به این که معجم قرآن قرآنی خیلی ثبت و ضبطهای عدیده داره، البته بعضی جاها ضبطهای مثل همون لا اقسم و به هذا البلد لا اقسم و به هذا البلد قرائت داره ولی قرائت شاذیه. در ما نحن فی که لا اقسم و به شفق باشه اصلا یه همچین قرائتی هم ظاهرن ثبت و ضبط نشده. بله دیگه، چون همون شفای بوده نیستینه بسید. چهارمین احتمال اینه که این لاالای نافیه باشه. پس چرا میگه لا اقسم و به هذا البلد؟ یعنی اینقدر این امور مهمن که من قسم نمیخورم بهشون، من قسم به این امور نمیخورم چون اینا خیلی مهمن، و یا اینقدر این قسم مهمه که من از حنسش میترسم، یا حنسش، حالا ضبطش کدام باشه. یعنی میگه بیا قسم بخور به حضرت عباس، طرف میدونه راسته، میگه نه قسم نمیخورم. چرا؟ به خاطر اینکه یا اینقدر این امور مهمه که من این رو وجه المصالحه امورات خودم قرار نمیدم، یا این که اگر هم این مهم نیست، من اگرم نمیخوام این رو قسم بخورم از این بابه که میترسم نکنه یهو نتونم انجام بدم و اون وقت این خیلی شکستن قسمش هزینه داره. مثل این که دیدید میگه به جون تو، میگه به جون خودت، چه به جون ما قسم میخوری؟ یعنی به جون خودت قسم بخور که اگه انجام ندادی خب او هم به این بره. این هم یه احتمال که این احتمال معمول مفسرین با توجه به لا به این رفتند، یعنی میگن وقتی میگه لا قسم و به شفق، یعنی من قسم به شفق نمیخورم به دو جهت. یک، خیلی مهمه. دو، خب اگه قسم خوردم و احیانا مجبور شدم خلافش انجام بدم، این خیلی شکست قسم و حنس قسم بده. یه احتمال دیگم این که احتمال پنجم، این که بگیم این فلا نقطه سر خط تمام، فلا گفته بود بلا ان ربه کان بهی بصیرا، فلا پس همچه که این مشرکین فکر می کردن همش غلطه، نقطه سر خط. از اینجا که اقسمو به شفق جمله مستعنفه بوش شده باشه و شروع یه جمله جدیدی است، خب این البته یه مقداری خلاف ظاهره. یک احتمال ششمی هم، اونجا گفته بودیم که فخر رازی ذیل فلا اقسم و به مواقع نجوم مطرح کرده در سوره واقعه، حرفشم لطیفه در رابطه با این بحث قسم هایی که قسم نمیخورم. میگه این یک نوع بیانه، او تعبیر میکنه ازش به مجاز ترکیبی، اما ما ازش همونجا گفتیم تعبیر مجاز ترکیبی تعبیر خوبی نیست، باید تعبیر بشه ازش به کنایه. یه مثال بزنیم، شما میایی میگیم آقا چه بلایی سرت اومد، میگی نپرس نپرس آقا نپرس. این نپرس اصلا معنی نپرس و پرس نیست، این میخوای بگی خیلی مهم بود. خودش میگه البته اگرم طرف بگه خب چشم نمیپرسیم، دوباره میگه حالا بپرس. اصلا من نمیخوام بگم نپرس، اگه سوال نکنه شما اتفاقا بهش بگی آقا بپرس. من نپرسم به معنای این نیست که نپرس یا بپرس، میخوام تازه تعریف کنم. فلا تسألنی اما جرا، تعبیر فخرازی میگی وقتی یکی میگی آقا نپرس از من چی شد، این یعنی اینقدر اتفاق مهمه که نمیخواد بپرسی. اینجا میگه من قسم نمیخورم، من قسم نمیخورم، یعنی اینقدر این امور مهمه که با قسم مسئله حل نمیشه. اصلا برو بالا، به قسم نیازی نیست، خیلی بالاتر از این است. قسم چیه؟ این که لترکب و نطبقا انطبق ما حالتون رو اینجور و اینجور میکنیم، عوض بدل میکنیم، این حالتون رو گوناگون میکنیم، این که حالتون رو گوناگون میکنیم، این اینقدر مسلم و مهم و بدیهی و روشن و اینقدر امر بیین و البته زو اهمیتیه که قسم نمیشه بهش خورد. قسم بخورم که چی؟ حالا میبینید دیگه. پس این که میگیم یعنی قسم کفایتش رو نمی کنه یا قسم نیازی بهش نیست. مسئله یا بگیم دو دو تا چهارتاش قسم نیاز نداره، یا اینقدر مهمه قسم دردی دوانه میکنه، قسم نمیتونه کارایی درش داشته باشه. با این حسابو گفته بود مجاز و ترکیبی، ما گفتیم نه کنایه، یعنی واقعا میگیم قسم نمیخورم، اما لازمش را هم اراده میکنی. لازمه قسم نخوردن چیه؟ این که مسئله یا خیلی روشنه، مثل اینکه شما میگی الان روزه، طرف میگه خب قسم بخور، قسم نمیخواد، خب نگاه بکن دیگه، یا میگی آقا این اتفاق خیلی مهمه، میگه قسم بخور، میگه اصلا قسم چی چیه؟ قسم نمیتونه اهمیت اینو برسونه، قسم توان کشش این اهمیت رو نداره. خب این دو حالت داره، میخوام اضافهش بکنم. اگر وضوح باشه قسم نخوردن از جانب متکلمه، یعنی من میگم آقا اینقدر واضحه که قسم نیاز نداره. اگر اهمیتش زیاد باشه قسم نخوردن از جانب سامع، یعنی میگه آقا این خیلی مهمه، شما متکلمی، میگه میخوای برات قسم بخورم، میگه آخه اصلا با قسمم این مسئله حل نمیشه. مثال ساده بزنم براتون، یه کسی میگه خونت رو بفروش، فردا داره قیمتش میره بالا، شما میگی آخه نمیدونم من یه منم هم یه خونه بفروشم نفروشم، میگه میخوای برات قسم بخورم، شما میگی آخه مسئله مهمتر از اینه که با یه قسم مسئله حل بشه. اینجا میگه لترکبون نطبقن ان طبق مهمتر از ایناست که با قسم حل بشه، با قسم ثابت بشه، خیلی داستان مهمه. پس این داستان هم از بیان ما به نسبت به مطلبی که فخررازی ذیل آیه سوره واقعه داره. در مانع نفی هم همین میشه دیگه، همین احتمالات توش میاد. به نظر میرسه همین احتمالات آخری که مطرح کردیم انسبه، اون مای نافی هم بد نیست بگیم لا قسم و یعنی لای نافیه، بگیم قسم نمیخوریم چون خیلی مهمه. پس اینجا میگه فلا قسم و به شفق، چرا؟ به خاطر اینکه یک وضوحش نیاز به قسم نداره، دو چرا؟ چون اهمیتش اینقدر زیاده که قسم توش کارایی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قسم مال یک شیئی است که من اگر خلافش کردم بتونم جواب بدم. اینا خیلی مهمن، من از اینکه نتونم جواب بدم میترسم، اهمیت اینا میرسونه. و چهارم چرا؟ به خاطر اینکه این امور انقدر مهمن که من نمیتونم بهشون قسم بخورم، حد اهمیتشون بالاست. اما چون شفق و لیل و وسق و اینا اهمیتی آنچنان ندارن که حالا بگیم به خدا مهمتر باشن، این دو احتمال فخرازی که اون کنایه بود توش بهتر معنا میده. یعنی به عبارت دیگه ما چهار احتمال رو هر گفتیم قابل بحثه، دو تا احتمالای لای نافیه، دو تا احتمالات کنایه، ولی اون احتمالات کنایه رو ترجیح دادیم. اما بحث بعدی، این بحثش و کلیتش رو در همون زیل سوره بلد هم گفته بودیم، اینجا گزارشی داریم ازش. در رابطه با ماهیت و حقیقت و طبیعت قسم و اینکه چیستی قسم، قسم اصلا چه کار میکنه، چی و به چی تعلیق میکنه، این هم سابقا صحبت کردیم دیگه، دوباره واردش نمیشیم که ما در قسم یه اعتبار عقلایی ایجاد میکنیم برای تضمین و یه امریست که جای خودشم مطرح کردیم و گفتیم، کما اینکه در رابطه با قسمهایی هم که در قرآن خورده میشه و اموراتش و بلاغتش و اینا هم قبلا به اندازه به طول تفصیل حرف زدیم، حالا زیل کدام یکی از آیات اولیه بوده که مطرح کردیم اونجا صحبت کردیم، نگاه کن. اما در رابطه با لغت شفق، لغت شفق از لغتهای دو معنایی است، دل سه معنایی، معروف بلکه تقریبا اجماع مفسرین میگن شفق به معنای سرخی بعد از غروبه. حالا نگیم سرخی چون خودش محل بحثه، اون تاریکی بعد از غروب، به محض اینکه خورشید غروب میکنه این یک حالت رقتی پدید میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا لغت شفقه به معنای رقت، ضعف در مقابل غلظت، شدت. اینی هم که آدم میگن شفیقه یا مشفقه یا اشفق علی، یعنی دل سوزاند، اینها به معنای اینه که دلش رقیق شد از اون حالت غلظت و حالت سنگدلی خارج شد. شفیق شما سعی نسبت به شما دلسوزی داره. دلسوزی داره یعنی چی؟ یعنی به نسبت به شما دلش رقیقه. اون وقت بعد از غروب آفتاب هم آسمان یک رقتی پیدا میکنه، یک خفتی پیدا میکنه، هوای نوعی در هر صورت خفیف میشه. حالا لغت سرخ شدن رو میگم چرا بعدن بهش اشاره میکنم. تقریبا هم گفتن شفق نام این لحظه است، اما بعضی هم گفتن که نه، شفق هم به حالت بعد از غروب میگن هم حالت پیش از طلوع. قبل طلوع آفتاب هم به شفق میگن. در فارسی لغت شفق قطبی اتفاقا در همون حالات صبح بار میشه، یعنی شفق قطبی این لغت رو بردن به حالات صبح بردند، ولی در عرب هم مترجمین لغوین عرب بسیارشون شفق رو به معنای قبل صبح هم گرفتند، ولی تفسیرها و مفسرین عمدتاً شفق رو حالت بعد از مغرب گرفتند. این که گفتم یا قول سوم، یعنی یا بگیم خلاصه سر شب، یا دم صبح یعنی قبل از طلوع آفتاب، یا قول سوم که عبارت از روز، یکی از مفسرین قدیمی به نام مجاهد این رو به معنای روز گرفته. پس این یک بحث در شفق. بحث دوم این که خیلی خوب، حالا شفق اون حالت بعد از مغرب، آیا سرخی آسمان رو بهش میگن شفق یا سفیدی آسمان رو بهش میگن شفق؟ چون بعد مغرب آسمان آرام آرام از سفیدی شروع میکنه به سمت سرخی رفتن، یعنی میگن ذهاب حمره مشرقیه من قمت راس، از یک سرخی شروع میشه، ولی این سرخی آمیخته با یک سفیدی هم هست. دقت بکنید، خیلی نکته لطیفی است، بخواهم اینجا یه بحثی بگم، ببینید خیلی هم جالبه. دقیقا یک استدلال لسان العرب ابن منظور مطرح کرده، این همون رو فخرازی هم مطرح کرده، از این استدلال او نتیجه گرفته که شفق سرخیست، این نتیجه گرفته یعنی ابن منظور که شفق سفیدیست، به احتمال هم حق با فخرازی. آسمون که نگاه بکنیم، به محض اینکه خورشید فرو رفت، در منتها علیه مشرق یه قرمزی پدید میاد، اما بالاش سفیدیه، یعنی سفیدی قبل از قرمزیست، یا به تعبیری بالاتر از قرمزیست. بعد شروع که میکنه هی آمدن به سمت مغرب، این قرمزی این سفیدی رو هل میده هل میده هل میده و پشتش میاد جلو. یعنی آسمان رو دم غروب که نگاه بکنیم، ما یک قرمزی داریم که این در مشرق، بعد یه سفیدی داریم، بعد یه پرنوری زردی و قرمزی در مغرب داریم. این حالتیست که پدید میاد تا میریم به شب برسیم. یه دو اومدن گفتن در فقه اسلامی شفق موقع نماز عتمه است، عتمه نماز عشا، موقع نماز عشا. خب موقع نماز عشا چیه؟ باید یه بازه زمانی باشه، در موعد شفق باشه. حالا اینجا ابن منظور میگه اگه قرمزی باشه که قرمزی لحظه از بین میره، وقتی نمیمونه. این همین فخرازی میگه اگه سفیدی باشه، سفیدی لحظه ای از بین میره، وقتی نمیمونه. حالا این که اصلا ما این استدلال ها برای لغت شناسی درست باشه یا غلط، غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم استعمال ازش اصالت الحقیقه در نمیاد، یعنی به عبارت دیگه اصالت الحقیقه برای کشف حقیقیت مراد نمیشه به کار برد. اصلا شما بگو مراد پیغمبر از این لغت چی بوده، ازش معنای حقیقی لغت رو که در نمیاریم. ولو این که دقت کنیم دو بزرگ، یکی فخرازی یکی ابن منظور، صاحب لسان العرب که دیگه قول زبانیست، این کار کرده، یعنی اومده از استعمال معلوم جریان اصالت الحقیقه رو جاری کرده، اگه فهم معنا کرده. اینها در کار اونها و عمل اونها شاهده بر اینه که شاید با اصالت الحقیقه علا طریقه سید مرتضی درست بشه، یعنی اصالت الحقیقه رو بشه ازش کشف حقیقیت مراد کرد. داریم ابری حرف میزنیم، مهم نیست، بحثش داره سخت شد به خاطر اینکه رفت تو بحثای اصول. اما حالا اون استدلال داره خودش. یکی از اصطلاحاتی هم که گفتن بعضی شاهد گرفتن، گفتن که لباس یا ثوب شفق عرب که میگه یعنی لباس سرخ رنگ، پس معروف میشه شفق به معنای سرخی آسمانه. در آسمان در فارسی هم ظاهرن به معنای همون سرخی و سفیدی رو نمیشه به اون معنای شفق گرفت. حالا در هر صورت خیلی محل بحث ما نیست. از حیث مبدع توجه بکنیم، مبدع کلام یعنی کمرنگی، یعنی آرام نور کم شدن، ضعف نور. حالا این میتونه همراه با این خاکستری شدن باشه، میتونه همراه با سرخ شدن آسمان باشه، میتونه با هر چیزی باشه. اون مفسر معروفم که گفتم، مفسرین طبقه اول مجاهد که تفسیر کرده، گفته که اصلا شفق به معنای روزه، اونم اومده از همین استفاده کرده، گفته این آیه میگه فلا اقسمو به شفق و لیل. خب لیل در مقابل شفق، یعنی لیل در مقابل روز. دوباره آمده برفرضم در اینجا بگیم شفق به معنای روزه، باز اصالت الحقیقیه در کشف حقیقیت مراد داره جاری میکنه، یعنی اینم باز اون اصلیست که ما قبول نداریم. اما لیل، قبلا راجع به این لغت به طول این و تفصیل صحبت کردیم، گفتیم لیل قطعه زمانی تاریکیست و اون وقتیست که ظلمات میاد، مقابلش هم نهاره. نهار یعنی جریان نور، از نهر به معنای جریان یافتنه و لذا نهار مقابل لیله، یوم در مقابل لیل نیست، یوم اعمه، از شب و روز گاهی هم به معنای نهار به کار میره. و الا ما لیل رو که میانیم بیان میکنیم به معنای قسمت تاریکیست، قسمت تاریکی شب. اما لغت وسق، وسق که بعدم ولغمر ازد تسق دوباره اتسق هم ازش گرفته شده، لغت وسق، وسق یعنی جمع کردن، اما جمع کردن یک اشیاء متفرق یا یک چیزی که پاشیده از هم، یه چیزی که متفرق شده رو که جمع میکنن بهش میگن وسقه. پس جمع کردن. بعضی گفتن علاوه بر این حمل کردن هم هست، چون جمع میکردن و بار شتر میکردن، وسقت البعیر یعنی بار شتر کردن. ولی ظاهرا حمل کردن نتونیم تو معناش بیاریم، اما یعنی بار کردن، یعنی جمع کردن، وقتی هم بار میکنن همه رو یه جا جمع میکنن. اتصالا متابعش یعنی جمع شدن. پس اینجوری بریم، یعنی فلا قسمو به شفق، ما قسم نمیخوریم به لحظات بعد از غروب آفتاب و همچنین به شب و ما وسق و آنچه شب آن را جمع کرده است، و قسم نمیخوریم به ماه در حالی که ازد تسق، در حالی که جمع شده است. دو تا لغت رو بگیم تا بعد وارد معناش بشیم. نکات خوبی هم مفسرین اینجا بعضا گفتن، البته تقریبا قریب به اتفاق سریع از بغلش عبور کردن رفتند. مثلا اولا وسق یعنی یه بار شطور، یه بار شطور بهش میگن وسق. مثل این که ما میگیم خروار، بار دیگه خرباره، یعنی در حقیقت یه خروار اون مقداری بوده که سوار خر میکرده. وسق هم این هم یه بار شطوره، جمعش هم اوساقه. اون وقت گفتن 60 پیمانه بوده، یعنی شما یه بار شطور معنی شطور نیستان، معنیش اینه که یک واحد وزنیست. استوسق هم توش به کار میره دوباره به معنای همین جمع کردن و مرتب کردن. خب شب قرار چیزهایی رو جمع بکنه. ما وسق شب چیه؟ ما وسق اینجا عائدش محذوفه و لیل و ما وسقه و لیل اینجوریه و آنچه شبان را جمع می کند، عائد به ماه موصوله محذوفه. چی بوده که شب جمعش می کرده؟ شب چی رو جمع می کنه؟ شب چی رو جمع می کنه؟ 5 مطلب رو مفسرین گفتن، ما چیزا دیگر میتونیم از خودمون اضافه کنیم ولی نمی کنیم، ولی اینکه حالا اون چیزایی که گفته شده رو بگیم. یکی گفتن ستاره ها رو جمع میکنه، شب که میاد ستاره ها همشون جمع میشه. 2 حیوانات هم که جمع میشن، به خصوص در نظام دامداری در اون زمان حیوانات میرفتن دم غروب همه جمع میشن دوباره در آغلهاشون در خانه هاشون، پس حیوانات جمع میشن. 3 گفتن این جامع و جمع کننده حشراته. گفته بود سوال جدی من دارم که پشه ها روزها کجا میرن، حالا این هم اینه شبا این حیوانات در کلشون پیدا میشه. و اون این که این حیوانات شبها یعنی حرام به معنای خزندگان به معنای حشرات این ها میان. البته حالا این که جمع شدن اینها تعبیر بشه گفت بهش یا این که تازه شب اینها منتشر بشن، اما به هر حال گفته شده. 4 گفتن آنچه در شب کار میکنه، هر چی تمام اون موجوداتی که در شبن. خب این به نظر میرسه جامع بگیریم یعنی همشه. البته از نظر ادبی لطیفتر از همش یکی ستارگان یکی اون حیواناته، به خصوص برای نظام دامداری جمع شدن دم غروب حیواناتی که رفتن صحرا خیلی زیباست. یعنی اینا برمیگردن میان به سمت آغل برای قسم خوردن، یک صحنه بسیار ادیبانه و شاعرانه است. اینکه اینا همه دارن میان وارد میشن زنگوله بهشون بنده پا میشن میان از صحرا برگشتن میان تازه برهاشون میان سراغشون، اینا این خودش یه چیز زیباییه و لذا این رو میشه به نوعی معید دونست. یه احتمال 5 هم دادن برخی از مفسرین، گفتن که این مراد عبادت عابدان و شب زنده‌دارانه و لیل و ما وسط قسم به شب و اون عبادتهایی که شب اونها رو جمع میکنه. شب این عبادتها رو شب زندگاریها رو این راز و نیازها رو در خودش جمع میکنه و اونها رو تجمیع میکنه. خب اتساق قمر یعنی چی؟ اتساق قمر هم یعنی جمع شدن ماه. تقریبا یک معنا بیشتر براش مفسرین نگرفتن، اونم گفتن یعنی بدر تمام. اتساق قمر یعنی ماه جمع بشه یعنی تمام بشه، یعنی که انه به بدر شب 14 و شب 15 در بیاد که معمولا اتساقش حالا لیالی مغمره و اینام بگیریم از شب 13-12-13 تا شب 17-18 شروع میشه. خب حالا نکته ای که وجود داره این ارتباط این قسم با داستان ما داره. یعنی باید شما قسمتون فقط و فقط قسم شاعرانه است یا علاوه بر اون نکته ای هم توش هست؟ تقریبا هیچ کدام از مفسرین به این اشاره نکردن. مرحوم ها توجه که من دیدم، مرحوم آقای مصطفی در از تحقیق، ایشون میگه این مربوط به حالت انابه و توبه است و یه توضیح میده که ربطی به این نداره. ابن عاشور یه تشبیهات قشنگی داره که حالا ما همون رو تکمیل میکنیم، یعنی کلیتش مال او، ولی اون صحبتش کوتاهه در عرض مثلا دو خطه، ما یه ذره توصیفش میکنیم و تو بیشتر تشریحش میکنیم، ولی اصل بیانش تقریبا کلیتش مال اوست با یه اضافاتی که حالا خواهم گفت آخرش. آیه چی میگه؟ آیه میگه فلا قسمو به شفق، به موضع فا هم توجه کنید چون تفریع بر قبله، این هم یه نکته ای داره. فلا قسمو به شفق و لیل و ما وسق و القمر ازد تسق لترکبون طبقا عن طبق. قبلش چی گفته بود؟ قبلش گفته بود که تو قیامت شما دو دسته اید، اما من اوتی کتابه به یمینه، اون آدم فسوفه حاسب و حسابا یسیر و ینقلب الى اهله مسرور، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو سرورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یهور بلا ان ربه کان بهی بصیرا. آدمای خوب اونجا وضعشون چیه؟ آدمای بد وضعشون چیه؟ بعد دقت کنین، داره تشبیه میدانی میکنه، میگه آدمای خوب میرن محاسبه میشه کارشون، بعد برمیگردن میرن پیش خانوادهشون، آدمای بد میرن محاسبه میشه کارشون، بعد میبرنشون به سمت آتش، میبرن به سمت عذاب. یک تصویری از یک میدانگاهی است که در این میدانگاه گروه اینجوری هن، گروه اونجوری هن. بعد میگه پس بذارید یه چیز دیگه ای بهتون بگم، فا لترکبون نطبقا انطبق، همه تون از حالی به حالی منقلب میشید. این حالی که به حالی منقلب میشین چیه؟ از شفق تا اتسق، این حالات شماست. شفق چیه؟ شفق مرگه، میمیری، یک مرگی براتون پدید میاد، غروب میکنه خورشید. وقتی غروب کرد خورشید، بعد شب میشه، هلاک میشه. پس از حالتی وارد حالتی میشید. حالا اینجا میتونید بگید این شفق، این شفق برزخه، این شفق دوره معاد جسمانیست. بعدش همه میمیرید. سوره اسرافیل دمیده میشه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، شب میشه و این شب همه رو جمع میکنه. مرگ پایان خورشید و آغاز شفقه، یا خود مرگ شفقه. ابن عاشور میگه مرگ شفقه، ما میگیم اون معاد برزخی شما شفقه. یه دوره معاد جسمانی دارید، قیامت صغراست، بعد سور دمیده میشه، همه میمیرید، شب میشه، همه جا جامعتونه همه رو جمع میکنه. وقتی همه رو جمع کرد، اون وقت این در این فضای زمانهی میکشه. این زمانه چقدر؟ از موقع تاریکی تا نیمه شبه، چون موقع ماه تمام کیه؟ نیمه شبه. همیشه بدونید بدر تمام از ساعت 11 به بعد شروع میشه، یه بازه زمانی همه میگه، دوباره ماه در میاد و این دوباره که ماه در میاد و القمر عزت تسرق، حالا دوباره تصویر قیامت شروع میشه. پس این بازه زمانیتون که از آغاز زندگیتون هست، بعد در دنیای به خیال خودتون روزید، بعد میمیرید، خورشید غروب میکنه، بعد برزختون شروع میشه، دوره شفقتونه، بعد قیامت کبرا سور دمیده میشه، همه میمیرید، بعد این لیل همه رو جمع میکنه، بعد دوباره این ماه تاب در میاد، دوباره این خورشید، این ماه بدر تمام در میاد، دوباره این صحرا رو روشن میکنه، و القمر عزت تسق دوباره روشن میشه. اما این بار این صحرا هنوز صحرای روزتون نشده، زیر نور ماهید، با یه گروه برن به سمت این طرف، یه گروه برن به سمت اون طرف. اینجا ابناشور تعبیر میکنه از ماه رو، میگه این ماه باز رحمته، میگه همه اینا هست، میمیریم، بازم صحرای قیامته، ولی بازم همونجا هم رحمت هست. میتونید اینجوری معنا کنید، میتونید بگید نه، این ماه در حقیقت اون فضای روشنی است که حالا بعد از قیامت کبرا پدید میاد، که شما تو اون باید شروع کنید به محاسبه هر کسی به اعمالش، که بعدش که روز بعد میشه دیگه تکلیف همه معلوم. این تبدل حالات اگه نگفته بود ابن عاشور ما نمیگفتیم، چون داریم مطلب گردن قرآن میذاریم، البته اونم از تعبیر ایما استفاده میکنه، یعنی حالا یه لطیفه داره میگه، ولی این مطلب لطیفی بیان میکنه، اشاره خوبی داره که این چرا این سگانه یا چهارگانه رو میگه، یعنی از روز وارد شفق میشید، از شفق وارد لیل میشید، دوباره از لیل به قمر برمیگرده، به میانه شب، اونم شب مهتابی، در حالی که همه رو داره. این بی خود نیست، وصف این قسم، اوصافی که در اون این قسم ذکر شده، اینها برای اشعار، برای ایماع، برای اشاره به اون لترکب و نطبقن انطبقه، میگه شک نکنید این حالات براتون پدید میاد. حالا این حالاتی که پدید میآید، آیا این حالات فقط مربوط به مرگه؟ ممکنه بگیم نه، در زندگی هم همینجوره، تو زندگیتون هم حالات گوناگونی داره انسان، یه موقع خوشه، یه موقع ناخوشه، که حالا انشالله لدرکبون طبقا هم طبق رو بعدا راجبش صحبت میکنیم.